الحمد لله رب العالمین، خدا رو شاکریم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امیری حسینون و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشب هم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگواری کرد، اجازه داد برامون خواست زنده باشیم و زیر بیرق بی بی جانمون حضرت زهرا در مکتب الزهرا سلام الله علیها و روی فداها سر سفره قرآن و اطرت علیهم السلام و روی فدا و مجمعین مهمان باشیم. دیشب یه سر سوزنی از فضائل بیکران جناب ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و روی فدا را عرض کردیم. یه سری از دوستان پیام دادن حالا تو این فضای مجازی که ادامه بدیم، ولی چون مطلبی که مد نظر من ناقص میمونه با توجه به این که من 4 شب دیگه بیشتر توفیق خدمتگزاری محضرتون رو ندارم، لذا باشه طلبتون انشالله مواقع دیگه، یا اگر اهل تحقیق و تتبع هستید مراجعه کنید به کتبی که راجع به بی بی نوشتن، مثل ملکه بدها که جنابای تابش در مناقب حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها و روی فدا نوشتن، خورده‌ای مطالعه بکنید، چیزهای خوبی دستون میگیرید. حالا من خودم خیلی راغب بودم که از دیشب این مطلب رو شروع کنم که ذره ایش رو پیش ببریم، ولی خب نمیشد، باید عرض ادب میکردیم، گرچه لاب به قول جناب عمان سامانی رحمت الله علیه میگه لایق نبود قطره به عمان بردن. کسی یه قطره آبو که نمیبره سمت دریای عمان، لایق نبود قطره به عمان بردن، خار و خس صحرا به گلستان بردن. اما چه کنم عادت موران این است، ران ملخی پیش سلیمان بردن. لذا همینقدی که ما اسممون رو بنویسن جزو سائلین و گداهای حضرت خدیجه سلام الله علیه، خیلی دوست دارم و آرزو دارم یه وقتی خدا به من بده بتونم ریز بشم تو مخدرات علیهن السلام، اونم گمنام ها مثل بی بی شریفه، بنت الحسن. البته بنت الحسنش محل بحثه که نوه امام حسن، دختر امام حسن که در حله مدفونه، مثل بی بی نفیسه که در مصر مدفونه، که اعجوبه ایست این نفیسه خاتون. روز اول رمضانم روز رحلتشون بود، 16,000 ختم قرآن در قبرش انجام داده بود، که حالا خدای عمری به من بده اینا رو بگم آدم متحیر میشه. من خیلی فکر کردم با توجه به اینکه چند سال اینجا خدمت گذاری میکنم، دست گذاشتم روی مطلب اعتقادی که از همین الان خدمتتون عرض میکنم با کمال شرمندگی. مطلب قطعا تو این 4 شب به سرانجام نمیرسه، اما همینی که بتونم بابشو باز بکنم و شما هم که بینی و بین الله مستمع مکتب الزهرا رو مستمع فرهیخته میدونم، برید دنبالش، کافیه. اونم مطلبیه که بارها راجبش شنیدیم ولی راجب جزئیاتش چیزی نمیدونیم متاسفانه، یا کم میدونیم. مطلبیست که حضرت صادق فرمود من انکر سلاسن، من انکر سلاست اشیا فلیس من شیعتنا، کسی که سه تا چیزو انکار بکنه اصلا از شیعیان ما نیست، یعنی از دایره تشیع خارج میشه. خیلی حرفا، ما انکار نمی کنیم ولی تا کنهش هم نرفتیم، تا کنهش که تا ابتداش هم نرفتیم. اینی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم، مطلب اولیه که حضرت دست گذاشته روش برمده کسی انکار بکنه از شیعیان ما نیست، و اون معراج آقا رسول الله است. من انکر ثلاثت اشیا فلیس من شیعتنا، المعراج و المسائلت فی القبر و الشفاعه. این ستا رو مسائل فی القبر یعنی سوال جواب قبر. برای اینکه من بتونم راجع به معراج صحبت بکنم، یه مقدمهی براتون بریزم که یه خورده ملموس باشه. اونم این که از مسلمات دین ماست و تمام فرق اسلامی معراج پیغمبر رو قبول دارن، ولی با اختلاف تو اتفاقاتی که اونجا افتاده. ببینید برادر و خواهر، الان بهشت و جهنم وجود داره، هم بهشت و جهنم برزخی هم بهشت و جهنم اخروی، ولی نکته مهم اینه که ما شرط درک بهشت و جهنم برزخی و اخروی رو نداریم، شرایط ادراکش رو نداریم، وگرنه الان هست. حاج آقا کجاست؟ تو ملکوت این دنیا، این دنیا ملکه، در ملکوت این دنیا وجود داره. شرط درک بهشت یا جهنم برزخی مرگ، شرط درک بهشت یا جهنم اخروی نفخ سوره. یه توضیحی بدم دقت کنید، حالا اگر تو شبای بعد برسم به ملاقات پیغمبر و جبرئیل، پیغمبر و عزرائیل، یه مطالبی رو عرض میکنم. ببینید رفقا، مرگ با همه پیچیدگی هایی که داره و با تمام اسراری که داره و ما سر در نمیاریم، چیز خاصی نیست که خوف کردیم ازش. یعنی چی شیخ؟ ببینید رفقا، ما یه عالمی داشتیم قبل این عالم دنیا به نام عالم رحم مادر، اون یه عالمیه برای خودش، اون علقه و چیزایی که قبلش عالم صلب پدر بوده. این عوالم ما ادراک نکردیم، نمیفهمیم، ولی این عوالم رو گذروندیم الان اینجایی. دقت کنید، برای انتقال از عالم رحم مادر به این دنیا یه فعل و انفعالی اتفاق میفته، اسمش تولده. برای انتقال از این عالم به عالم برزخ یه فعل و انفعالی اتفاق میفته، اسمش مرگ. همین. بهشت الان وجود داره، جهنم هم وجود داره، ولی در ملکوت این دنیاست، قرار نیست بعدن ساخته بشه، آماده شده است. یه چیزی بگم بهتون، تو فروع کافی یا روزت الکافی روایتیه، یه وقتی پیغمبر خیلی آشفته بود و به هم ریخته بود، عرض کردن آقا چطوری امروز حالتون اصلا مساعد نیست؟ فرمود جبرئیل نازل شد امرو به من، گفت یا رسول الله 1000 سال، حالا این 1000 سال 1000 سال این دنیا یا 1000 سال اون طرف، که حالا ببینید تو عالم آخرت روز و شب ما نداریم که معیار مثلا بگیم یه روز گذشت، یه هفته گذشت، یه ماه گذشت، یه سال گذشت. فقط برای اینکه ذهن ما بتونه یه چیزایی رو ادراک بکنه اومدن اینجوری گفتن، یعنی اونجا زمان معنا نداره، در آخرت فقط برای اینکه ذهن ما ادراک بکنه، میگه یک روز آخرت برابری میکنه با 50,000 سال دنیا. روایت. حالا دیگه اگه 1000 سال اخروی باشه، شما یه چرت که بزن ببین چی در میاد. پیغمبر فرمود جبرئیل نازل شد به من گفت یا رسول الله 1000 سال ملائکه قلاز و شداد عذاب در جهنم دمیدند تا جهنم سرخ شد. زغال دیدی؟ سرخ میشه، یه مثلا آهنو میذارن انقدر داغ میشه که سرخ میشه. یا رسول الله 1000 سال بعد و 1000 سال اول در این دمیدن تا آتش جهنم سیاه شد فراتر از سرخی. 1000 سالم، حالا این عین تعبیر روایته، 1000 سالم دم جهنم رو مهیا کردن، دمش رو برآوردن. این 3000 سال گذشته، الان جهنم آماده است. حال من رو هم وقت این هست، خلق شده و مهیاست. حالا تو برزخی خب یه سری دارن سیر میکنن. خدا به حق از زهرا مرگ ما رو اول راحتی مقرار بده. اخروی هم مهیاست تا دور از جون شما کی بره. حالا یه چیزی هم یادم اومد بگم شنیدنیه، خدا شاهد روایت، این چیزی که از جهنم گفتم 1000 سال 1000 سال 1000 سال، خدا میدونه روایت داریم. یک قطره اشک بر سید و شهدا تمام آتش جهنم رو اطفا میکنه، تمام آتش جهنم. خدمتتون عرضم، بهشت و جهنم هست، نیاز به انتقال برای ادراک. یا بعضی ها در اثر باز شدن چشم ملکوتی یه شمه‌ای میبینن، یه چیزی میبینن، یا یه چیزایی میشنفن. زید ابن حارثه پسرخونده پیغمبره، بابای همین اسامه ابن زیدیه که تو جریان سقیفه خورده ای هم واداد. زید ابن حارثه اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود کیفه اصبحت یا زید، دیشب رو چجوری به صبح رسوندی؟ چی گذشت بهت؟ حالا به قول امروزی ها دیشب چطور بود؟ شب خوبی داشتی؟ عرض کرد اصبحت و موقنن یا رسول الله، دیشب رو به صبح رسوندم در حالی که به یقین رسیده بودم. مقام یقین مقام بسیار بالاییست. پیغمبر فرمود زید ادعای بزرگی ها، اصبحت و موقنن مقام یقین؟ عرض کرد بله آقا جان. فرمود مقام یقین نشونه هایی داره، از اون نشونه ها چی داری بگی؟ عرض کرد یا رسول الله دیشب رو به صبح رسوندم در حالی که صدای معذبین در جهنم برزخی رو میشنیدم، صدای معذبین و صدای کیف و حال متنعمین در جنت برزخی رو هم ادراک میکردن. پیغمبر تایید کردن، حالا حرفش شد. عرض کرد یا رسول الله، ببین خیلی مقامه ها، خیلی مقامه. عرض کرد یا رسول الله از خدا بخواید مقامی بالاتر از مقام یقین به من اعطا کنه، دعام کنید. پیغمبر دعا کرد که خدا مقامی بالاتر از مقام یقین بهش بده. زید ابن حارثه تو جنگ بعدی شهید شد، به مقام شهود رسید. یه خبرایی هست، یا باید چشت یا باید گوش ملکوتیت باز بشه تا یه شمه‌ای رو درک بکنی، و یا نه اصلا مثل همین دنیاست، مثل همین دنیاست. آقا دیدن عالم ملک چشم میخواد، این چشم. اونایی که این چشمو ندارن همین چیزایی که منو تو هم میبینیم نمیبینن. خدمتتون عرضم که بزرگترین مشاهده‌ای که از عالم ملکوت من الازل الی الابد، دیگه رو دست نداره، بزرگترین مشاهده‌ای که از عالم ملکوت صورت گرفته که احد اینطور مشاهده نکرده، معراج پیغمبره. پیغمبری که بردن نشونش داد، پیغمبر رفت به عالم ملکوت که حالا اگر برسم قسمتایش رو توضیح بدم. تو اون یه سری چیزهایی رو مشاهده کرد، مثلا با ملائکه هم کلام شده، با انبیا هم کلام شده، بهشت رو دیده، جهنم رو دیده و تشریف آوردن و گزارش دادن. در بعضی از روایات داریم که معراج یعنی عروج، یعنی بالا رفتن. در بعضی از روایات داریم که پیغمبر 120 دفعه معراج رفته، ولی مهمترین، پرمشاهده ترین و عظیمترین معراجی که با جسم خاکی رفته شب 17 رمضان سال 3 بعثت اتفاق افتاده، همین چند شب دیگه است. این خیلی مهمه، من الان برم جلوتر قصه جسم خاکی رو میگم که با جسم رفته. خدمتون عرضم که تو دعای ندبه یه فرازی هست میخونیم که و عرجت به روحهی الی سمائک، میگم خدای تو پیغمبر رو با روحش به سمت آسمانت بردی، در حالی که این غلطه. در قدیمی ترین کتابی که دعای ندبه در اون نقل شده و وجود داره الان تو کتابخونه آیت الله مرعشی، و عرجت بهی الی سمائک، که روح نیست. معراج روحی رو شاید بعضی از علما هم برن چیزایی رو نشونشون بدن، انبیا هم رفتن، خیلی از انبیا معراج رفتن، اما قصه اینه پیغمبر از عالم ملک خارج شد به سمت ملکوت با جسم خاکی، با همین جسم، نه تو خواب، بیداری محض. علامه میرجهانی رحمت الله علیه کتابی داره به نام نوائب و دهور فی علائم ظهور، پیدا کردید بخونیدش، راجب حضرت حجت شد، چیز خیلی شیرینیه، نوائب و دهور فی علائم ظهور. مرحوم میرجهانی کنار علامه مجلسی تو اصفهان دفنه، من سر مزارش رفتم. خیلی خیلی اینو دقت کنید، ایشون میفرماد که معاصرم است با ماها، برای مثلا 1000 سال پیش نی، ایشون میفرماد سامرا بودم، وارد سرداب مقدس شدم و درو قفل کردم، مشغول خوندن دعای ندبه شدم. دعای ندبه به واسطه نائبان خاص امام زمان از طرف حضرت به ما رسیده و دستور داریم بخوندنش. میگه من داشتم دعای ندبه رو میخوندم توی سرداب، درم قفل بود، رسیدم به این فراز و عرجت به روحهی الی سمائک، یهو دیدم در قفل باز شد و سرداب از روز روشنتر شد. همونجا متوجه شدم که محضر حضرت حجت سلام الله علیه و روی فدا هستم. حضرت سلام علیه کرد، بعد این جمله رو فرمود: سید، این فقره به این شکل از ما نرسیده و عرجت بهی درسته. با جس پیغمبر رفت معراج، نه با روح. خودش روح، با روح رفتن شرافت داره، اما تمایزش اینه که جلوتر میگم شبیه این تشرف از حاج میرزا مهدی شیرازی هم نقل شده که ایشون هم میگه من خدمت حضرت رسیدم، حضرت فرمود عرجت بهی الی سمائک، درسته. خود معراج، دقت کنید بچه‌ها، خورده بحث شاید نامعنوس باشه، دقت میخواد. خود معراج سه بخش داره، کل معراج پیغمبر سه بخش داره. بخش اول تو عالم ملکه، تو دو سوره، هم سوره اسراء و سوره نجم مستقیم راجع به معراج مستقیم صحبت شده. سوره اسراء آیه 1، سوره نجم از آیه 7 تا 17، 10 آیه راجع به معراج صحبت کرده. دقت کنید، اولیش ملکی است. یعنی چی؟ اولی بسم الله الرحمن الرحیم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. فرمود سیر دادیم پیغمبر رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. اینجا رو دقت کنید، خواهش میکنم، این اقصایی که به عنوان مسجد الاقصا دیدید، گنبد طلایی مسجد الاقصا نیست، این قبت الصخره است. قبت الصخره رو عبدالملک مروان سال 570 خورده ای ساخت. مسجد الاقصا این نیست. مسجد الاقصا گنبدش گنبد کوچولوی سیاه فلزیه. اگر سرچ بکنید فرق مسجد الاقصا با قبة الصخره عکسش میاد. این چیزی که ما دیدیم رو بعضی از پولای ما بود، این قبة الصخره است که گنبد طلایی داره، اصلا مسجد الاقصا نیست. یهودیا قائلن که معبد هیکل که به دستور حضرت سلیمان ساخته شد زیر مسجد الاقصا است و یهودیای تندرو برای همین الان دارن کند و کاف میکنن و قائلن باید مسجد الاقصا کلن خراب بشه تا معبد هیکل در بیاد. اینی که گاهن تو اخبار میشنوید حفاری میکنن برای پیدا کردن این معبد هیکل. مسجد الاقصا این نیست، حواستون باشه. این چیزی که ما تو تصاویر میبینیم قبة الصخره است که عبدالملک مروان سال 572-3 اون موقع ساخت. خدمتون عرضم که اقصا یعنی چی؟ یعنی دور. میگن اقصا نقاط جهان، یعنی دورترین مسجد الاقصا، یعنی دورترین مسجد. این حالا راجع به بیت المقدس هم یه حرفایی دارم نگه میدارم که بتونم مطلبمو دارم سرتاشو میذارم به جایی برسونم. اولین حرکت اینه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى باركنا حوله. اینم خوبه. حول یعنی چی؟ اطراف. تو قرآن خدا میگه ما تو اطراف مسجد الاقصى برکت قرار دادیم. خیلی ها ببین رجوع معراج صحبت میکنه یهو فاز صحبت تو دو کلمه عوض میشه، الى المسجد الاقصى باركنا حوله. خدمتون عرضم تشمیرن اونجا و یه دو رکعت نماز بخونن، اینجا فاز اول معراج تمامه. دیگه معراج فاز دوم شروع میشه که دوم برتر از فاز اول، فاز سوم برتر از فاز دومه. دومین قدمی که پیغمبر تو معراج برمیدارن کلن از دنیا خارج میشه. ببین من نگفتم از کره زمین خارج میشه، از ملک خارج میشه. تو بگو چند تا کهکشان رفت، هر کهکشانی هر کره ای هر عالمی باشه عالم ملکه. اصلا از عالم ماده خارج شدن پیغمبر، رفتن. حالا از هفت آسمان در روایت داریم گذر کردن پیغمبر، رفتن بالا، عروج کردن، حالا با اون وسیله ای که اسم میبرم به نام براق، به سمت ملکوت از همه عبور کردن، رسیدن فاز دوم از مسجد الاقصا به بالاترین قسمت عالم ملکوت که سدرة المنتهى باشه. این فاز دومه، من کلیاتشو میگم که فردا دونه دونه رو توضیح بدم. فاز اول من مسجد الحرام الى المسجد الاقصا، فاز دوم از مسجد الاقصا که از عالم ملک کلن خارج شدن رفتن به عالم ملکوت تا ته عالم ملکوت یعنی سدرة المنتهى پیغمبر تشریف بردن که ته سدرة المنتهى دیگه پیغمبر تنها شد. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. چه اتفاقی میفته؟ فاز سوم، بخش سوم معراج بخشیه که پیغمبر به فوق ملکوت میرن، قاب قوسین او ادنا. از اینجا به بعد هیچ کس در هیچ زمانی امکان تشرف نداشت، حتی ملائک مقرب تا سدرة المنتهى بالاتر از اون نمیتونه بره، امکان وقوعی برای احدی نداره. و این عظمت پیغمبر ماست صلی الله علیه و آله و سلم. بزرگان و عرفا به این قسمت فوق ملکوت میگن لاهوت. سنگینه بس، من فکر میکنم خوابت میشه لاهو. آخه من رفقا میشه بحثای خیلی روونتر کرد، ولی للهی من دلم میسوزه که خیلی از حرفا زده نمیشه. میخواستم راجع به رجعت صحبت کنم، دیدم چون رجعت ویژه شیعه است، هیچ طایفه‌ای و هیچ مذهبی و هیچ مکتبی رجعت رو قبول نداره، دیدم بحث ابتر میمونه. گفتم باشه برای یه موقعی که وسع وقت داشته باشیم راحت تر باشیم راجع به رجعت صحبت میکنیم. اینو ضروری دیدم، حالا یه خورده اگر خودم هم تازه دارم روش کنم یه خورده یه سقیله منو ببخشید. از سدرة المنتهى پیغمبر رفتن به جایی که مختص ایشون بود و ثم دنا فتدلا و کان قاب قوسی او ادنا. قوس یعنی چی؟ کمونا رو میگفتن. قاب قوسی دوتا کمون او ادنا، بندازه کمتر از یک متر. آقا مگه خدا مکان داره؟ نه العیاذ بالله، اصلا به چنین چیزی قائل نیستیم، ولی میخوان قرب خدا رو، قرب پیغمبر رو به خدا برسونن، که یعنی در نزدیکترین حالت ممکن به ذات ربوبی قرار گرفت پیغمبر، که پیغمبر با این همه عظمت، ای خدا، پیغمبر با این همه عظمت که اصلا قابل ادراک برای هیچ کی نیست، که دیشبم گفتم ما هرچی به امیرالمومنین ارادت داریم قائل داریم، قائلیم که انا عبد من عبید محمد، به گفته خودشون رو تو عظمت رو دست پیغمبر ما نداریم. پیغمبر با این همه عظمت موقعی که وارد اون قرقاه خاص خدا قاب قوسین او ادنا حتی کمتر از اون دو قوس وارد شد، پیغمبر به لرزه افتاد از ابهت جایگاه خاص حضرت ربوبی که احدی نمیتونسته بره. الان کار دارم باش خدمتون عارضم که نکته مهم اینه، انبیاء سابق هم معراج داشتن با دو فرق: یک، احدی با جسم معراج نرفته، با جسم خاکی. دو، هر کی رفته خیلی خوب رفته، خیلی بردنش تا سدرت المنتها، به فوق ملکوت یعنی عالم لاهوت منتقل نشده. یه روایتی هم از امام کاظم نقل شده هم از امام باقر سلام الله علیه ما که فرمودن موقعی که پیغمبر با جبرئیل به سدرت المنتها رسید، جبرئیل از کد حاضری سدرت المنتها، گفت پیغمبر رسیدیم به سدرت المنتها، اینجا ته کاره. کان ینتهل انبیا من قبل کلایا، انبیا قبل از تو تا اینجا تونستن بیان. صراحتن جبرئیل عرض کرد که تا اینجا تونستن بیان، ثم لا یجاوزونها، بعد دیگه بهشون اجازه ندادن بیشتر از این بیان. و انت تجوزها انشاءالله، به تو اجازه دادن که بیای انشاءالله. چرا؟ لیوریه که من آیات الکبرا، حالا برو نشونه. ببین اصلا همون آسمان خدمتون عرضم مرحله دوم هم تو عالم ملکوت هم عجایب دیدن، ولی اینجا پیغمبر عرض کرد که به تو وقت میدن انشاءالله بری بالا. لیوریه که من آیات الکبرا، یه چیزی رو میخوام بگم، شیشتون بشید با من. موقعی که خواهش میکنم یه دو دقیقه شدید با من باشید، خدای کمکم کن. موقعی که حرف از معراج میشه برای پیغمبر طبق آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده، دقت، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا، داریم میبریمش تا آیات ما رو، نشونه های ما رو نوریه ببینه. اینجا هم که به فوق ملکوت میخوان برن به عالم لاهوت، جبرئیل میگه لیوریه که من آیات الکبرا، برو بالا نشونه های بزرگ خدا رو ببین. چی میخوای بگی؟ روایت، قال مولانا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و روی فدا، ما لله آیت اکبر و اعظم من علی ابن ابی طالب، برای خدا نشانه بزرگتر و عظیمتر از علی ابن ابی طالب نیست. من نمیگم یعنی چی، شما بفهمید رفت بالا چی ببینه پیغمبر. یه روایت هم از خود مولا امروز دیدم نوشتم، مولا میفرماد ما لله عز و جل آیتون هی اکبر منی، برای خدا نشانه بزرگتر از من علی ابن ابی طالب وجود. دشت اون خلوتگاه اونس اولین اتفاقی که افتاد اینجاست که همه شنیدید. پیغمبر تا جبرئیل بود معرفی میکرد، توضیح میداد ابراهیم، نوح، موساس، ایساس، میکائیل، ازرائیل، اسرافیل، اما اونجا دیگه جبرئیل کار نیست، نمیتونه بیاد، قرقاه خداست. صحبت شروع شد، اولین اتفاقی که تو عالم لاهوت افتاد صدای امیرالمومنین پیچید. پیغمبر متعجبا عرض کرد یا الله، ام خاطبنی او علی، شما منو خطاب کردی داری حرف میزنی؟ یا علی ابن ابی طالب، خطاب رسید، رسول ما اطلعت علی سرائر قلبک، در ضمیر و درون قلبت نگاه کردیم، دیدیم محبوب تر از علی برای تو وجود نداره، با صوت علی با تو تکلم. رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو، دائم می فرمود الحمدلله که خدا یه علی داشت، اونم شد امام ما، امیر ما، آقای ما. شما هضمش میکنید من میگم. تو فتح مکه موقعی که قرار شد بت‌ها رو بریزن، امیرالمومنین رفت دوش پیغمبر. دیگه خوب گوش کنید این شعر رو، میگم شما اهلشید. میگم شد به دوش احمدان رشک ملک. کی رفت دوش پیغمبر؟ امیرالمومنین. شد به دوش احمدان رشک ملک، چون دعای مستجابی بر فلک. از رواق کعبه بت‌ها در فکند، جمله را در پای پیغمبر فکند. چون ز عرش دوش احمد بازگشت، بر دل پاک علی این راز گشت. آقا با خودش گفت از ادب کاری که کردم دور بود، پای من کتف رسول الله سود زایید. مولا شبنم از گلبرگ رخسارش چکید، خجالت زده شد. نوبهارش را خزان غم رسید. پیغمبر که دید این جوریه، گفت با او سرو گلزار خدا، علی جان کی نهال بوستان هل عطا. ناراحت نباش، در شب معراج چون بالا شدم، تا به خلوتگاه او ادنا شدم. خلوتگاه در شب معراج چون بالا شدم، تا به خلوتگاه او ادنا شدم. علی از شکوه بارگاه کبریا، در تزلزل بودم از سر تا به پا. شوق قرب دوست بر جانم فتاد، لرزه‌ای بر چار ارکانم فتاد. علی دستی آمد دوش هوشم را سترد، از ضمیرم وحشت و آن حال برد. علی لذتی کان شب از آن دستم نمود، کیف کردم، دست خدا خورد به من، خورد به دوشم، یک حالی کردم. علی روایت با علی لذتی کان شب از آن دستم نمود، و از شراب شوق سرمستم نمود. مدتی اندر پیش بشتافتم، در کف پای تو اکنون یافتم. ایرج میرزا، همون ایرج میرزای حجوگو، یه شعری در این باب داره، پنج بیت، میگه جاه و جلال بین که ید الله، امیرالمومنین، جاه و جلال بین که ید الله نهاد پای، آنجا که حق نهاد به صد احترام دست. اینو نگه دارید تا فردا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من 2 دقیقه روزه بخونم، وقتمون گذشت. خب چقدر عشق بکنید با فضائل امیرالمومنین. الحمدلله که اینجوریم، اینجوری خلق شدیم و بزرگ شدیم. این روزه‌ای که نوشتن و به من دادن، روزه خیلی خاصیه. روزه ای نیست که راحت بشه از پسش برامد، نخوندنش، جا انداختنش، هضم کردنش. روزه وداعه، اما نه وداعه حسین و زینب. وداع با پیکر برادره. روزه خروج از کربلاست. فقط یه جمله از این روزه میگم، فقط یه جمله. این روزه ایه که امام زمان بهش خون گریه کرده، چون روزه تعصب و غیرت و ناموسه. قربونت بشم یا سید شد. فقط انقدی بگم، همین رو میگم، لال میشم، خفه میشم، بیشتر از این گفتن همینقدر بگم. خدا نیاره یه جایی متوجه بشی یکی داره به ناموست نگاه میکنه. قربونت بشم، هی نگاه کرد به این پیکرا، میخوان از کربلا خارج بشن، همه رو سوار کرده یکی یکی، فقط خودش مونده. نگاه کن حسین بلند شو، همه دارن به من نیشخند میزنن، تا دستتو بیار بالا، بیار بالا، به نیت فرج فقط سه مرتبه صدا بزن، بگو یا حسین.